أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با تعلیق صیغه بیع بود که آیا مبطل هست یا مبطل نیست. عرض شد که تعلیق حالاتی داره، میتونیم بگیم که تعلیق 8 حالت داره، چون معلق علیه یعنی شرط، گاهی موقع ها معلوم و تحقق، گاهی محتمل و تحقق. در هر صورت گاهی اون تحققش مربوط به زمان حاله، گاهی مربوط به زمان مستقبل هست، و در هر کدوم از این صور هم گاهی موقع ها شرط مصحح عقد، گاهی موقع ها شرط مصحح عقد نیست. در جایی که معلق علیه معلوم التحقق در حال عقد باشه، گفتیم این تعلیق ضرری نمیزنه. یک مسئله که الان، همین الان که ما میخوایم عقد رو جاری کنیم، تحققش معلومه، عقد رو معلق کنیم بر اون، این اشکالی نداره. اگر که معلوم التحقق در مستقبل باشه، این ظاهراً داخل در اجماع بر عدم جواز هست. در جایی که معلق علیه محتمل بوده باشد، یعنی مشکوک بوده باشه، شرطمون معلوم و تحقق نباشه، محتمل و تحقق باشه. اینجا گفتیم که به اون که در حال باشه یا استقبال کار نداشتیم، گفتیم که اگر شرط مصحح عقد نباشه، این قدر متیقن از اجماع هست و درست نیست، و شرطیت ما، این به اصطلاح تعلیق ما، باعث بطلان عقد میشه. اما رسیدیم به قسم آخر، یعنی اونجایی که معلق علیه یا شرط محتمل التحقق باشه و شرط مصحح عقد باشه. حالا چه تعلیق در زمان حال بوده باشد، چه اون تحقق شرط در زمان حال باشد یا مستقبل، گفتیم این فرق نمیکنه. فقط مهم این هست که معلق علیه اولا محتمل التحقق و ثانیا شرط مصحح عقد است. در این صورت مرحوم شیخ اعظم میفرمان ظاهر عبارت اصحاب این هست که این قسم هم داخل در معقد اجماع هست. ظاهر عبارت اصحاب این هست که در این قسم هم تعلیق باعث بطلان میشه. اول ما مثالاشو مرور کنیم، مثال بزنیم. جلسه قبل بعضی از مثالها ذکر شد. عرض کردیم که بعضی از امور هستند که صحت بی متوقف بر اونهاست. حالا اینها گاهی موقع ها مربوط میشن به مشتری، گاهی موقع ها مربوط میشن به مبیع. مثلا یک صحت بی متوقف بر رضایت مشتری هست. صحت بی متوقف بر این هست که مشتری قابلیت تملک داشته باشه، یعنی از اون مواردی نباشه، مثل عبد نباشه که مالک نمیشه. صحت بی متوقف بر این هست که مشتری قابلیت اجراء صیغه رو داشته باشه، صلاحیت اجراء صیغه رو داشته باشه، یعنی بالغ و عاقل باشه. حالا ما اگر اینا رو بیایم شرط کنیم، بگیم بیع تو که حاضر کتاب اگر راضی باشی، یا بیع تو که حاضر کتاب اگر که توی مشتری قابلیت تملک داشته باشی، بیع تو که حاضر کتاب اگر توی مشتری بالغ باشی، اینا میشن شرط هایی که مصحح عقدن. یعنی این شرط نباشه اصلا عقد باطله. آیا چنین شرطی صحیحه یا نه؟ عرض کردیم، گفتیم ظاهر عبارت اصحاب اینه که این شرط ها هم مبطل هستن و این شرط داخل در همون اجماع بر بطلان تعلیق هست. الا اینکه مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف در این بحث میان یه قولی رو از عامه نقل میکنن، و ظاهر فرمایش مرحوم شیخ اینه که خودشون هم تمایل به این قول دارن. اون قول چیه؟ بعضی از عامه گفتن شرط اگر مصحح عقد باشه، این شرط مبطل نیست، تعلیق بر چنین شرطی باعث بطلان بیع نمیشود. چرا؟ دلیل آوردن، دلیلشون این هست، میفرمان که وقتی که شرط مصحح عقد باشه، در واقع این شرط اگر که شرط هم نشه، از اطلاق عقد فهمیده میشه. ببینید، من چه بگم؟ بعتو که ان رضیت چه همینجوری بگم به تو که در هر صورت تا شما راضی نباشی بیع محقق نمی شود. بیع متوقف بر رضایت شمای مشتری هست، چه من بگویم این رضیته، چه من نگویم این رضیته. پس خود عقد اطلاقش، یعنی حتی اگر مقید نشه به رضایت مشتری، خود عقد اقتضا میکنه رضایت، اشتراط رضایت مشتری را. یعنی حتی اگر من نگویم فروختم به تو اگر تو راضی باشی، همین که میگم فروختم به تو، خود همین عقد اقتضا میکنه که اگر مشتری راضی نباشه صحیح نیست، باید مشتری راضی باشه تا صحیح باشه، باید مشتری بالغ باشه تا صحیح باشه، باید مشتری حر باشه عبد نباشه تا صحیح باشد. پس اینا میشن شرایطی که خود عقد اونها رو اقتضا میکنه، اطلاق عقد اونها رو اقتضا میکنه، به این معنا که چه این شرط رو نگیم چه بگیم، عقد معلقه بر اینها هست. بعضی از عامه استدلالشون اینه، میگن شرط اگر مصحح بی شد، شما چه این شرط رو بگی چه نگی، عقد معلقه بر اون هست، پس گفتنش ضرری وارد نمیکند. تکرار میکنم، ببینید من در صورتی میتونم یه چیزی رو به شما بفروشم که مبیع قابلیت تملیک و تملک داشته باشه. مثلا من بتونم اون رو از ملک خودم خارج کنم، ام ولد رو من نمیتونم از ملک خودم خارج کنم، ام ولد قابلیت تملیک ندارد. من چه اینو شرط بکنم در بیع چه نکنم، بیع مشروطه. اگر من بخوام بفروشم چیزی رو، مشروط هست به اینکه قابلیت تملیک داشته باشد، مانند ام ولد نباشه که من نمیتونم بفروشمش، نمیتونم تملیکش کنم. این شرط هست، چه بگیم چه نگیم. حالا اگر ما اومدیم و گفتیم بعتو که حاضهی ان کان قابلا للتملیک، اینو بهت فروختم اگر قابلیت تملیک داشته باشه. این اگر قابلیت تملیک داشته باشه چه بگم چه نگم هست، چه بگم چه نگم عقد متوقف بر اون هست. بس چنین اشتراطی باعث فساد بی نمی شود. این کلام بعضی از عامه هست. خب ظاهر عبارت مرحوم شیخ طوسی این هست که این قول رو که نقل میکنن، خودشون هم تمایلکی به این قول دارن، اندکی به این قول میل دارن. مرحوم شیخ اعظم انصاری میفرمان که این استدلالی که اینجا آوردن، هرچند که استدلال تمامی نیست، مطلب رو ثابت نمیکنه، ولی ما با این استدلال کار نداریم. همین که دیدیم مرحوم شیخ طوسی تمایل به این نظریه دارن، همین برای ما مهمه. همین که شیخ طوسی تمایل به این نظریه دارن، یعنی شرط مصحح بی را مبطل نمیدانند، نشون میده که اجماع بر بطلان شرط مصحح بی اونقدر محکم نیست. اون اجماع رو نمیشه خیلی روش اصرار کرد، چه اجماعیه که شیخ و طائفه با اون اجماع مخالفت کرده باشد. اینم از این. یه مقداری عبارت رو بخونیم بعد توضیحاتی داره که خدمت شما عرض خواهم کرد. میفرمان که و ما کان صحته، داشتیم اقسام شرط رو میگفتیم دیگه، سه صورت رو گفتیم، رسیدیم به صورت چهارم. و ما کان منها و ما کان صحت العقد معلقتن علیه، اون شروطی که صحت عقد معلقه بر اونها باشه، کل امثلت المتقدمه، مثل مثال هایی که قبلا گذشت که مثلا میگفتم فروختم به تو این کتاب رو اگر مال من بوده باشد، ان کان لی، اگر این کتاب مال من باشه فروختم به تو. اینا میشدن شرطی که مصحح عقدن، چون اگر مال من نباشه که اصلا بیع صحیح نیست، لا بیع الا فی ملک. پس میفرمان و ما کان صحت العقد معلقتن علی کل امثلت المتقدمه فظاهر و اطلاق کلام هم یشمله، ظاهر اطلاق کلمات مجمعین شامل آن هم میشود. کلام هم یعنی کلام مجمعین، کسانی که اجماع دارن ظاهر کلامشون اینه که اطلاق شامل این صورت هم میشه. اینا گفتن تعلیق باعث بطلان بیع است، مطلقا هر تعلیقی باشه، حتی تعلیق بر آنچه که مصححه بی هست. پس ظاهر اطلاق کلامشون اینه که شامل این صورت هم میشه، پس باید بگیم این صورت اجماع داریم بر بطلانش. الا ان شیخه، پس این الا ان شیخه بدونید نهایتا قراره به کجا برسه، نهایتا قراره به اینجا برسیم که این اجماعه مخالف هایی هم مثل شیخ طوسی میتونه داشته باشه. الا ان شیخه فی المبسوط حکا فی مسئلت این کانلی فقط بعتهو قولا من بعض ناسب صحه، الا اینکه مرحوم شیخ در کتاب مبسوط حکایت کردن در مسئله انکانلی فقط به توهو که قبلا توضیح دادیم اگر مال من باشه فروختم، که گفتیم این مثال مال جاییه که موکل اول وکالت داده، وکیل رفته خریده، حالا که وکیل اومده میگه من از طرف تو خریدم بیا تحویل بگیر، میگه من وکالت ندادم، انکار میکنه توکیل رو. اومدن میگن خب آقا خریده از طرف تو، ثمنش به عهده تو اومده، میگه نه من قبول ندارم، من نخریدم، میخواد ثمن رو پرداخت نکنه. بعد برای اینکه خلاصه مدیون نمونه و خلاصه ثمن بر عهده او نمونه، میاد میخواد یه ترفندی بزنه که هم از عهده این ثمن خارج بشه، هم اینکه اقرار نکرده باشه به توکیل. میاد میگه آقا اصلا حالا که اینجور شد، انکان علی فقط به تو، به وکیل میگه اگه تو مگه نمیگی به وکالت از من خریدی این کتاب رو، این کتاب مال منه، اگه مال منه فروختم به تو، انکان علی فقط به تو، اگر مال منه فروختم به شما. خب اینجا صحت بیع رو معلق کرده بر یه شرطی. اون شرط چیه؟ شرط اینه که این کتاب مال من باشه. مالک بودن شرطی است که مصحح بیعه، چون اگر مال من نباشه بیع من صحیح نیست، چون بیع در غیر ملک صحیح نیست. اینو داشته باشید. تو این بحث مرحوم شیخ این حرف رو زدن: الا ان الشیخ فی المبسوط حکا فی مسئله ان کان علی فقط بعته قولا من بعض الناس بالصحه، قولی رو نقل کردن از بعضی از عامه به صحت. ناس وقتی میگن منظور غیر از امامی است، یعنی عامه، قولی رو نقل کردن از بعض عامه به صحت. و ان شرط لا یضره، و این که این شرط مبطل نیست و ضرری وارد نمی کنه. دلیلشون مستدلن به انه لم یشترط الا ما یقتضیه اطلاق العقد. استدلالشون اینه که چنین شخصی مستدلن به انه، استدلال کردن بعض ناس بعض عامه به این که این بایه شرط نکرده است مگر آن چرا که اقتضا میکرد آن را اطلاق عقد. یعنی ایشون چیزی رو اومده گفته، چیزی رو شرط کرده که اگه نمیگفت هم اطلاق عقد اون رو اقتضا میکرد. اطلاق عقد در مقابل تعلیق عقده. یه موقع عقد رو معلق میکنیم میگیم که انکان علی فقط به تو، یه موقع عقد رو مطلق میاریم میگیم که به تو کرد یا به تو هازل کتاب. دقت فرمودید؟ پس اطلاق عقد در مقابل تعلیق عقده. میفرمان اگر عقد مطلقاً میومد اطلاقش اقتضا میکرد این شرط رو. یعنی اگه من همینجوری بگم بعتو که، همین اقتضا میکنه که بعتو که اگه من مالک مبیع باشم، چون اگه مالک نباشم که نمیتونم بفروشم. اطلاق عقد هم این شرط را اقتضا میکند. پس مستدلن به انه لم یشترط الا ما یقتضیه اطلاق العقد. خب چیزی که اگه ما نمی گفتیم عقد اون رو اقتضا میکرد، حالا ما اومدیم گفتیم، این چرا مبطل بوده باشد؟ لأنه، حالا توضیح بدن چرا اطلاق عقد اقتضا میکرد. لأنه انما یصح البیع لهذه الجاریه من الموکل اذا کان اذن له فی الشراء. میفرمان به خاطر توضیح این که تو مثالی که بالا زدیم ان کان علی، این شرط رو خود عقد اقتضا میکنه. دلیلشون اینه: لأنه به خاطر اینکه همانا صحیح هست بیع این جاریه این کنیز از طرف موکل به وکیل، زمانی که اذن داده باشه موکل به وکیل در خریدن. تو مثال دقت کنید، یه ذره بحثش رو باید با توجه گوش بدید. مثالمون چی بود؟ این بود که یه نفر به وکالت از من رفته یه جاریه ای رو خریده، حالا که آورده به من میگه رفتم جاریه رو خریدم پولشو بده، میگم شما به چه حقی خریدی؟ میگه که تو وکالت دادی به من. ما انکار میکنیم، میگیم وکالت ندادیم به شما. پس من میشم موکل ولی وکالت رو انکار میکنم، میگم من وکالت به شما ندادم. خب اینجا حالا من اومدم پای بی، دارم میگم بی تو که حاضر جاریه، میخوام همین جاریه رو به خود وکیل بفروشم تا دیگه من مدیون نباشم، ثمن به عهده من نیاد. میگم آقای وکیل، مگه تو نمیگی که این جاریه رو برای من خریدیم الان مال منه؟ خب اگه مال منه فروختم به تو، فروختم به تو در مقابل همون ثمنی که رفتی خریدی، این کان علی فقط به تو، اگه مال منه فروختم به تو. خب اینجا در چه صورتی من موکل میتونم جاریه رو بفروشم به وکیل؟ در صورتی که مالک باشم. کی مالک هستم؟ در صورتی که من به وکیل قبلا اذن داده بوده باشم. در صورتی که به وکیل اذن داده باشم، توکیل داده باشم، وکالت درست باشه، او خریده باشه از طرف من، الان من مالک باشم، الانه که میتونم بفروشم. پس صحت عقد خودش اقتضا میکنه مالکیت من را. میفرمان همانا صحیح هست بیع این جاریه از طرف موکل به وکیل زمانی که موکل اذن داده باشه به وکیل در خریداری کردن اون جاریه، که اگر من به وکیل اذن داده باشم وکیل به وکالت من خریده باشه الان من مالکم، وقتی مالک باشم بیعم صحیحه، در غیر این صورت اصلا بیع من صحیح نیست. خب نقطه سر خط. حالا که این شرط از اون شرایطی شد که عقد خودش اون رو اقتضا میکنه، فاذا اقتضاه الاطلاق لم یضره، لم یضره عذر میخوام، لم یضره اظهاره و شرطه، حالا که اطلاق عقد اقتضای چنین شرطی میکند ضرری وارد نمیکند اظهار آن و شرط کردن آن. آقا من چه بگم چه نگم عقد متوقفه، حالا من دارم میگم، من چه بخوام چه نخوام، چه بگم چه نگم عقد من متوقفه بر اینه که من مالک باشم، تا من مالک نباشم عقد من صحیح نیست. خب حالا من میام میگم، میگم اگه مال من باشه فروختم، چنین شرطی نباید ضرر وارد کند. این سخن بعض عامه هست. فاذا اقتضاه الاطلاق لم یضر اظهاره و شرطه کما لو شرط فی البیع، تنظیر میارن کما لو شرط فی البیع تسلیم الثمن او تسلیم المثمن او ما اشبه ذلک انتها، مثل اینکه شرط کنن در بیع تسلیم ثمن و مثمن را یا امثال اینها. آقا گاهی موقع ها ما در بیع میایم شرط میکنیم یه چیزی رو که نتیجه بیعه، از احکام بیعه. مثلا از احکام بیع اینه که وقتی من کتابو فروختم واجبه کتابو به شما تقدیم کنم، شما پولشو به من پرداخت کنید. حالا بیایم اینو شرط کنیم، بگم بهت فروختم به شما این کتاب رو به شرط اینکه شما پولشو به من پرداخت کنی. خب بابا اگه شرطم نمی کردی این مشتری مجبور بود پولشو به شما بده، اگر شرطم نمی کردی قانون بیع اقتضا می کرد که کتاب به ملک مشتری بره و ثمن به ملک شما بیاد و مشتری موظف بود که ثمن رو به شما پرداخت کنه. شرطم نمی کردیم شرط بود، حالا اگه گفتیم چنین شرطی رو ذکر کردیم هیچ مشکلی وجود ندارد. ایشون میفرمان که ما نحنفی هم عین اونجاست، اونجا میومدیم یکی از آثار بیع رو شرط میکردیم، در ما نحنفی یکی از چیزهایی که بیع برش متوقفه این رو به عنوان شرط بیع قرار میدیم، هیچ فرق نمیکنه. میفرمان مثل این که شرط کند در بیع تسلیم ثمن را یا تسلیم مثمن را یا آنچه که شبیه اینها هست انتها. در واقع تسلیم ثمن و مثمن اینا از لوازم بیع هستن، اگه شرط نشن بازم باید به اونها ملتزم باشیم. در محل کلام ما هم بیع چه بخوایم چه نخوایم معلق بر اون موارد هست، حالا چه در صیغه این تعلیق ذکر بشه چه ذکر نشه. میفرمان مرحوم شیخ و هازل کلام و این حکاهو ان بعض الناس، این کلام رو هرچند که مرحوم شیخ طوسی از بعض عامه نقل کرده، و این حکاهو ان بعض الناس الا ان الظاهره ارتضاء حوله، الا اینکه ظاهر این است که مرحوم شیخ طوسی خودش پذیرفته این نظریه رو، این دلیل رو، این حرف رو، راضیه بهش. و حاصله محصلش چیه؟ و حاصله انه کما لا یضر رو اشتراط و بعض لوازم العقد المترتبت علیه کذالک لا یضر رو تعلیق العقد به ما هو معلق علیه فی الواقع. حاصل حرفشون اینه که همچنان که ضرر نمیزند شرط کردن بعضی از لوازم عقد که مترتبه بر عقدن، همچنان که ضرر نمیزنه که بگیم بیع تو که حاصل کتاب به شرط اینکه پولش رو به من پرداخت کنی، شرط کردن بعضی لوازم عقد همچنان که ضرر نمیزنه کذالک همچنین ضرر نمیزند تعلیق عقد بر آنچه که در واقع عقد معلق به اونهاست. عقد در واقع معلق است بر اینکه من مالک مبیع بوده باشم، عقد معلق است بر اینکه مشتری راضی بوده باشد به بیع. حالا ما بیایم عقد رو در ظاهر و در مقام لفظ هم معلق کنیم، ضرر نمیزند تعلیق عقد در لفظ به آنچه که در واقع بر اون معلق است. باز تکرار میکنن فتعلیقه به بعض مقدماتهی کالالزام به بعض غایاتهی، تعلیق عقد به بعض مقدمات آن مانند الزام است به بعض غایات عقد. غایات عقد مثل پرداخت ثمن، مقدمات مثل اینکه مشتری راضی باشه یا مال من بوده باشه. این فرمان معلق کردن عقد به بعض مقدمات مثل اینکه مشتری راضی باشه یا من مالک مبیع باشم، همانند الزام هست به بعض غایات، همانند اینه که شرط کنیم که ثمن و مثمن رو پرداخت کنن با یا مشتری، که اون از غایات و احکام بیع هست. و کما لا یضر رو فکما لا یضر الالزام بما یقتضی العقد التزامه کذلک تعلیق بما کان الاطلاق معلقا علیه و مقیدا به، همچنان که ضرر نمیزند الزام با آنچه که اقتضا میکند عقد التزام با آن را، همچنین ضرر نمیزند تعلیق عقد با آنچه که اطلاق عقد معلق بر آن هست و مقید به آن هست. دیگه عبارت پردازیشون زیاد شد، ولی اصل مطلب همونی بود که اول گفتیم. هی دارن این مطلب رو با عبارات مختلف بیان میکنن. خب جناب شیخ انصاری، اینا رو برای چی نقل کردید؟ شما که اول آب پاکی رو دست ما ریختید، همون اول که این صورت چهارم رو گفتید، اول عبارت امروز گفتید فظاهر و اطلاق کلام هم یشمله، گفتید اجماع بر اینکه به نباید معلق بوده باشد، اجماع بر اینکه به نباید معلق بوده باشد شامل این صورت هم میشه، یعنی چنین صورتی باطل هست. اجماع بر اینکه عقد معلق باطل است، این صورت رو هم در بر میگیره. دیگه حالا این همه حرف برای چی بود؟ میفرمان به هازل وجه، اینایی که گفتیم بیفایده نبود، میخواستیم نتیجه بگیریم. و هازل وجه و این لم ینهزل دفع محذور تعلیق فی انشاء العقد، این وجهی که بعضی عامه گفتن، هرچند که قیام نمی کند برای برطرف کردن محذور و مشکل تعلیق در انشاء عقد، هرچند که مشکل ما رو این بیان حل نمی کنه، اما بیاید آخر پاراگراف بین خط تیره رو ول کنید، الا ان ظهور ارتضاء الشیخ له کافن فی عدم الظن به تحقق الاجماع علیه، الا اینکه همین که ظاهر مرحوم شیخ راضی شدن به این قول هست، ظهور راضی شدن مرحوم شیخ طوسی به این قول کفایت میکند در عدم الظن به تحقق اجماع بران. همین که مرحوم شیخ با این نظریه مخالف، با این نظر ما مخالفه و معتقد به قول به خلاف است، معلوم میشه که بر نظر ما اجماع شکل نگرفته. پس درسته که اطلاق کلمات اصحاب، ظاهر اطلاق کلمات اصحاب اینه که تو این صورت هم اجماع داریم، ولی وقتی شیخ طوسی مخالفت کرده باشه، دیگه علم به تحقق اجماع که هیچی، ظن به تحقق اجماع هم پیدا نمی کنیم. پس ظهور راضی شدن مرحوم شیخ به این نظریه عامه کفایت می کند در عدم تحقق اجماع بر قول مقابل. حالا بین خط تیره چی گفتن؟ فرمودن که این وجه هرچند که محظور رو حل نمی کنه، این وجهی که بعض عامه گفتن مشکل ما رو حل نمی کنه، محظور تعلیق رو حل نمی کنه. چرا این وجهی که بعض عامه گفتن محظور تعلیق رو حل نمی کنه؟ بین خط تیره توضیح دادن. من یه اشاره بکنم، فقط عبارت رو بخونیم. میفرمان که آقا ما دو تا امر داریم که میتونن معلق بشن. خب دو تا امر داریم که میتونن معلق بشن. یکی انشاء، یعنی همون لفظیه که متکلم میگه و انشاء میکنه بیع رو. یه موقع ما انشاء رو معلق میکنیم، خب بعتو که حاضر کتاب، این بعتو که رو ما معلقش میکنیم، میگم اگر هوا سرد باشد بعتو که حاضر کتاب، پس بی انشاءش معلق شد. اما یه موقع ما ترتب اثر بر بی رو معلق میکنیم، یه موقع میگم آقا ما یه بی انجام دادیم، بی هم مشکلی نداشت، انجام شد، اتفاق افتاد، از جهت صیغه مشکلی نداشت، الا اینکه این بی از نظر شارع اثر برش مترتب نیست. درست شد؟ پس گاهی موقع ها انشاء متوقف است، گاهی موقع ها ترتب اثر شرعی متوقف است. مرحوم شیخ اعظم می فرمان که این بعض عامه چی گفتن؟ بعض عامه گفتن که ما وقتی میگیم این کانلی فقط به توهو، اگر این کتاب این جاری مال من باشه فروختم، درسته که ما عقد رو معلق کردیم، ولی اگر ما معلقم نمی کردیم خودش معلق بود، شارع اون رو معلق کرده. حتی اگر ما معلق نکنیم عقد رو، خود عقد خود به خود معلق هست. صیغه عقدم معلق نباشه در واقع معلقه، یعنی این کتاب مال من نباشه بیعش صحیح نیست، در صورتی صحیحه که مال من باشه. حالا این تعلیقی که در واقع هست ما بیایم در مقام لفظم بگیم اگر مال من بوده باشد فروختم، این تعلیق ضرر نمیزنه، این حرف عامه بود. مرحوم شیخ اعظم میفرمان، خوب دقت کنید، میفرمان آنچه که در واقع معلقه، چه شما بگید چه شما نگید، معلقه چیه؟ ترتب اثر شرعیه. این که اثر شرعی بر بی مترتب بشه، بله، ترتب اثر شرعی در واقع متوقف است بر این که شما مالک کتاب باشید، چه بگید چه نگید این شرط رو. اما آنچه که شما الان اومدید معلق کردید چی بود؟ ترتب اثر شرعی نبود، شما مدلول کلامتون رو، اون انشاءتون رو معلق کردید. پس آنچه که شما معلق کردید انشاءه، آنچه که در واقع معلق است ترتب اثر شرعیه. پس اینا ربطی به هم دیگه ندارن. این نیست که آنچه که در واقع معلق بوده شما هم اومدید معلق کردید، نه خیر، آنچه که شما معلق کردید غیر از آن چیزی بود که در واقع معلق بوده است. این اشکال رو مرحوم شیخ اعظم انصاری مطرح میکنن. یه بار دیگه تکرار کنم، ایشون میفرمان که شما میگید که چون در واقع معلقه چه ما بگیم چه ما نگیم پس فرقی نمیکنه، در حالی که اینجور نیست، آنچه که در واقع معلقه غیر از اون چیزیه که شما معلق کردید، در واقع ترتب اثر شرعی معلق بود ولی شما اومدید انشاءتون رو، کلامتون رو معلق کردید. پس میفرمان به حاضر وش و این لمیان هزل دفع محظور تعلیق فی انشاء العقد. چرا بین خط تیره توضیح میدن؟ لأن المعلق على ذلك الشرط فی الواقع هو ترتب الاثر الشرعی على العقد، به خاطر اینکه آنچه که معلق است در این شرط در واقع که شما خیلی روش مانو میدید، میگید چه ما بگیم چه نگیم معلقه، آنچه که معلق است بر این شرط در واقع ترتب اثر شرعی بر عقد است. دون انشاء مدلول الکلام، نه انشاء مدلول کلام، یعنی انشاء مدلول کلام متوقف نیست در واقع. الذی هو وظیفه المتکلم، انشاء مدلول کلامی که وظیفه متکلم هست. بعضی ها گفتن انشاء مدلول کلام اضافه بیانی است، انشایی که همون مدلول کلام بوده باشد. اینجا انشاء غیر از مدلول کلام نیست، انشاء همون مدلول کلامه، اضافهش اضافه بیانی است. پس میفرمان که معلق بر اون شرط در واقع ترتب اثر شرعی هست، نه انشاء، نه مدلول کلام که وظیفه متکلم هست. فالمعلق فی کلام المتکلم غیر المعلق فی الواقع علی شیء، میفرمان آنچه که در کلام متکلم معلق شده غیر از اون چیزی است که معلق شده است در واقع بر چیز دیگری. والمعلق علی شیء فی الواقع، فی الواقع نداره، والمعلق علی شیء لیس معلقا فی کلام المتکلم علی شیء، آنچه که در واقع معلقه در کلام متکلم معلق نیست. پس دیگه دارن دیگه خیلی عبارت پردازی میکنن، دیگه اشکال تمام شد، مطلب معلوم شد. خلاصش این که آنچه که در واقع معلقه تو کلام متکلم معلق نیست، آنچه که تو کلام متکلم معلقه در واقع معلق نیست. پس نمیتونیم بگیم چون در واقع معلقه ما هم معلق کردیم، نه خیر، اونچه که در واقع معلق بود شما معلق نکردید و آنچه که شما معلق کردید در واقع معلق نیست. بعد آخرش میفرمان که بل معلق علی شیء لیس معلقا فی کلام المتکلم علی شیء بل ولا منجزا، اون چیزی که در واقع معلقه در کلام متکلم نه معلقه و نه منجزه، بل هو شیء خارج عن مدلول الکلام، آنچه که در واقع معلقه اصلا از کلام متکلم خارجه. اون چیزی که در واقع معلقه چیه؟ ترتب اثر شرعیه. ترتب اثر شرعی اصلا از کلام متکلم، از حیطه کلام متکلم خارجه، که دیگه ما نمیتونیم بگیم معلقه یا غیر معلقه. این که شارع اثر مترتب کند یا نکند اصلا داخل در کلام من نیست که بخوایم بحث کنیم که در کلام من متکلم به صورت معلق آمد یا به صورت منجز آمد. این دلیل این بود که این استدلال کافی نیست. اما این استدلال کافی نیست رو بذارید کنار، این استدلال کافی نیست رو بذارید کنار، اینا رو برای چی گفتید؟ ایشون میفرمان همین که ظاهرش اینه که مرحوم شیخ به این نظریه راضی شده، همین کافیه که ما نتیجه بگیریم که در مسئله اجماعی وجود ندارد. مع ان الظاهره، آها، بعضیا یه توهمی کردن، ما می‌خوایم این توهم رو جواب بدیم. خوب دقت کنید، بعضیا یه توهمی کردن، گفتن که بعض عامه و مرحوم شیخ طوسی، خوب دقت کنید، که معتقدن که شرط اگر مصحح عقد باشه صحیحه، ها منظورشون اون شرط مصحح عقد هایی است که معلوم التحقق باشه، نه اون شرط هایی که مشکوک التحققه. آقایون عامه منظورشون اینه که شرط مصحح عقد اگر معلوم التحقق باشه، مثلا من میدونم که من مالک کتابم بگم ان کان علی، من میدونم که شما راضی هستی بگم اگر راضی باشی فروختم، میدونم که شما حری میگم اگر که تو قابلیت تملک داشته باشی فروختم، میدونم که شما بالغی میگم اگه بالغ باشی فروختم. پس در جایی عامه شرط مصحح عقد را صحیح میدانند که اون شرط معلوم التحقق باشه، اگر مشکوک التحقق باشه صحیح نمیدانند. شرط معلوم التحقق هم که قبلا گفتیم اشکالی نداره، اگر که شرط کنیم یه امری رو که در زمان عقد محقق باشه، معلوم التحقق باشه، گفتیم اشکال نداره. پس این یه حرف جدیدی نیست، یه حرفی غیر از حرفای سابق نیست. خوب دقت کنید، ما تو تقسیم بندیمون محل کلام رو بردیم در جایی که یه شرطی محتمل التحقق، مشکوک التحقق و مصحح عقده. ممکنه کسی بگه نه خیر، کلام عامه در جایی است که یه شرطی معلوم التحقق باشه و مصحح عقد باشه، و الا اگر محتمل التحقق باشه عامه اون رو باطل میدانند، صحیح نمیدانند. مرحوم شیخ اعظم میفرمان آقا شما برید به این استدلال نگاه کنید، وقتی به این استدلال نگاه کنید میفهمید که محل کلام شرط معلوم التحقق نیست، محل کلام اعم از شرط معلوم التحقق و مشکوک و تحققه. پس نمیتونید کلام عامه رو اختصاص بدید به جایی که شرط معلوم التحقق باشه. از کجا اینو فهمیدید؟ میفرمان که خب اگر که معلوم التحقق بود که راحت میتونستن بگن که چون چنین شرطی با جزم منافات نداره، نیاز نبود این همه استدلال بشینن که نمیدونم این شرط رو اگر بگیم یا نگیم عقد اون رو اقتضا میکنه، لازم نبود اینقدر لقمه رو دور سر بچرخونن. اگر معلوم التحقق بود میگفتن این شرط معلوم التحقق با جزم منافات نداره و صحیحه. پس مع ان ظاهر هذا توجیه لعدم قطع تعلیق، این جواب اشکال مقدره، مع ان ظاهر هذا توجیه لعدم قطع تعلیق یدل علی ان محل الکلام فیما لم یعلم وجود المعلق علی و عدمهی فلا وجه لتوهم اختصاصهی به صورت العلم. مضافاً به این که ظاهر این توجیه، این توجیه برای چی؟ برای عدم قطع تعلیق. این توجیهی که بعض عامه برای عدم قطع تعلیق گفتن ظاهرش دلالت دارد بر این که محل کلام در اون شروطی است که علم نداریم به وجود معلق علیه یا عدم وجود معلق علیه. این مربوط به اون شرطاییه که نمیدونیم معلق علیه، معلق علیه همون شرط دیگه، چیزی که معلق شده است بر آن، یعنی همون شرط. این نشون میده که محل کلام هم در جایی است که علم نداریم به وجود شرط و هم در جایی است که علم داریم به وجود شرط. عذر میخوام، در جایی است که علم نداریم به وجود شرط یا عدم وجود شرط، یعنی محل کلام جاییه که وجود شرط مشکوک معلوم التحقق نیست. فلا وجه لتوهم اختصاصهی به صورت العلم، پس وجهی نداره که کسی بخواد توهم کنه که این کلام بعض عامه اختصاص دارد به صورت علم. اینم از این مسئله. گفتیم چرا ظاهر کلامشون این هست؟ چون اگر که این نبود لازم نبود اینقدر استدلال بیارن، میگفتن چون این شرط معلوم و تحقق منافات با جزم ندارد. تمام شد. و یعید زالک، این که این زالک به کجا میخوره و ما میخواییم معید برای چی بیاریم، بعضی یه چیز دیگه گفتن. به نظر ما این که ما میگیم راحت تر، مشکل عبارت راحت تر پیش میره. ما تا اینجا عبارت مرحوم شیخ رو برای چی نقل کردیم؟ برای این که بگیم که شرط مصحح عقد اجماع بر بطلانش نداریم، لااقل مرحوم شیخ قائل به بطلان نیستن. حالا میفرمان و یعید ذالک، تایید میکنه این عدم تحقق اجماع رو، این که اجماع بر بطلان نداریم این رو تایید میکند. ان الشهید فی قواعده جعل الاصح صحت تعلیق البیع علی ما هو شرط فی، تایید میکند این مطلب را، این که شهید در قواعدشون، مرحوم شهید اول در القواعد والفوائد قرار دادن نظریه اصح را صحت معلق کردن بیع بر آنچه که شرط است در بی. پس دیدید فقط شیخ طوسی هم نبود، شهید اول هم اضافه شدن. مثال هم زدن که قول البائع بعتو که این قبلت، مثل قول بایع که بگه فروختم به تو اگر تو قبول کنی، بعتو که این قبلت. خب حالا این یه فرقی با موارد قبلی داره. تو مثالای قبلی، که می‌زدیم، بی اقتضا می‌کرد اون رو، اطلاق بی اقتضا می‌کرد اون رو. مثلا می‌گفتیم آقا اگر بی بخواد باشه باید مشتری هم راضی باشه، مشتری هم بالغ باشه، عاقل باشه. اینجا اصلا بدون این شرط بی محقق نمیشه. بی تو که این قبلت، بدون قبول اصلا بی در کار نیست. بی تشکیل شده از ایجاب و قبول. پس بی تو که این قبلت، قبل تو دیگه جزء عقد هست، نه اینکه شرط صحت باشه، شرط ترتب اثر نیست، بلکه جزئی از عقده. خلاصه شهید فرق نمیکنه. اینجا گفتن اصح صحت تعلیق بی هست بر آنچه که شرط است در آن، مانند قول بایع که بگه به تو که این قبلت. و یظهر منه ذلک ایضا فی اواخر القواعد، همچنین ظاهر میشه از شهید اول این مطلب در اواخر کتاب قواعد، یعنی در جاهای دیگر هم باز این حرف رو دارن، فقط این عبارت نیست. خلاصه مرحوم شهید هم مثل شیخ طوسی قائلا به عدم بطلان. پس باز هم این نشان دهنده این هست که اون اجماع خیلی اینجا ثابت نیست. تمام شد رفت به کارش. بحث بعدیمون ایشون میفرمان که آقا از آنچه که تا اینجا ذکر کردیم میفهمیم که عمده دلیل برای بطلان تعلیق عقد اجماع هست، اما بعضی ادله دیگری رو هم ذکر کردن که ما باید این ادله رو بررسی کنیم ببینیم که به چه شکل هستن. یکی از ادله که غیر از اجماع مطرح شده این هست که تنجیز در انشاء اصلا صحیح نیست، اصلا انشاء قابلیت تعلیق در انشاء معقول نیست، انشاء قابلیت تعلیق را ندارد. پس دلیل دیگری غیر از اجماع بعضی ذکر کردن. مرحوم شیخ اعظم میفرمان این دلیل شما باطله و بطلانش واضحه، نه فقط باطله، واضح البطلانه. این که بگیم انشاء قابلیت تعلیق ندارد، چرا انشاء قابلیت تعلیق نداشته باشه دیگه امروز نمیخونیم، میذاریم برای جلسه بعد. عبارت رو دقت کنید: ثم انک قد عرفت ان العمده فی المساله هو الاجماع، شما دانستی که عمده در مساله، دلیل اصلی ما در مساله اجماع هست. اما و ربما یتوهم ان الوجه فی اعتبار تنجیز هو عدم قابلیت الانشاء للتعلیق، گاهی توهم شده که وجه در اعتبار تنجیز اینه که قابلیت ندارد انشاء برای تعلیق، انشاء نمیتونه معلق بوده باشد. ایشون میفرمان و بطلانه واضحون، بطلان این حرف واضح هست. چرا؟ ایشالله جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.